درود فراوان بر شما بیننده یه چالشی دیگر از تلویزیون ایران فردا هستید. محبوب مرادی هستم و در این نوبت از برنامه به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران میپردازیم. امری که نیاز به توجه بیشتر افکار عمومی دارد. نقض فاحش حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. حکومت جمهوری اسلامی به راحتی و بدون دلیل موجه شهروندان ایرانی رو زندانی و بیگناهان رو اعدام میکنه. مثل گروه‌های تبهکار مافیایی انسان‌ها رو میرباید و حتی به هواپیمای مسافربری که اکثریت بزرگ سرنشینانش ایرانی هستند شلیک میکنه. در روزهای اخیر دکتر ابراهیم بابایی فعال سیاسی ناپدید شده. بکتاش آبتین سینماگر ایرانی که در زندان به سر می برد به علت تأخیر در مداوای پزشکی جان باخت و امید موسوی جوان 22 ساله ای که در آبان 98 دستگیر شده بود پس از تحمل 15 ماه زندان به دلیل سکته قلبی جان باخت. و بسیار موارد پرشمار دیگه که نه وقت اجازه میده و نه تا به تحمل ما از شنیدن این درد مکرر. به همین مناسبت در برنامه امروز همراه خواهیم بود با خانم شیما بابایی، دختر دکتر ابراهیم بابایی و فعال سیاسی، آقای شاهین میلانی، فعال حقوق بشر و آقای دکتر مهیار ظفرمهر، پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر. تا به این داستان پرغم و اندوه ربایش ها و اعدام ها و همچنین وضعیت زندانیان سیاسی بپردازیم. درود میفرستم به هر سه میهمان برنامه. سپاسگزارم که دعوت ما رو امروز پذیرفتید. اجازه بدید گفتگو رو با خانم بابایی شروع بکنیم. خانم بابایی، پدر شما حدود یک ماه هست که ناپدید شده و خبری ازشون نیست و نگرانی همه فعالین سیاسی و مدنی رو برانگیخته. یک معرفی از پدرتون بکنید اگر براتون امکان داره تا بیشتر بینندگان ما با شخصیت ایشون آشنا بشن.
درود بر شما، به مهمانان برنامه و همچنین بینندگان عزیز و سپاسگزارم از دعوتتون. پدر من ابراهیم بابایی 55 ساله است و اولین بار در سن 17 سالگی به خاطر نگهداری چند کتاب ممنوعه سال 63 در شهر ساری بازداشت شد. مدت 16 ماه در زندان بود، در زندان شهر ساری بود. در مدت به شدت شکنجه شد و تحت فشار قرار گرفت. بعد که از زندان آزاد شد به جنگ رفت، در جبهه 45% جانباز شد از ناحیه پا و از ناحیه اعصاب و روان و بعد به ادامه تحصیل پرداخت. در دانشگاه تهران رشته دامپزشکی دکتراش رو گرفت و بعد از اون در تمام این سالها به فعالیتاش همینطور ادامه میداد و دست نکشیده بود از دغدغه‌اش. در سال 88 مجدداً بازداشت شدن، این بار به 5 سال و 9 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدن. در ایام بازداشت به شدت تحت شکنجه بودن، به حدی که چند تا از دندوناشون رو شکسته بودن. همون پایی که ترکش خورده بود در زمان جنگ و آسیب دیده بود رو انگشتان پاش رو شکسته بودن و انقدر بهش رسیدگی نکردن تا انگشته پاش کج جوش خورد و بعد هم که این حکم 74 ضرب شلاق رو اجرا کردن. بعد از 44 ماه تقریبا پدرم به علت عدم تحمل کیفر و به این علت که توی زمان زندان 5 تا از رگای قلبش بسته شده بود و مدام به بیمارستان میبردنش برای اینکه آنژیوگرافی بکنه، مجموع این شرایط باعث شد که بعد از 44 ماه آزاد بشن. اما تو همون زمان زندان یک پرونده دیگه براشون باز شده بود به اتهام اجتماع تبانی در زندان که محکومیت این پرونده 5 سال تبعید به زندان بندرعباس بود. بعد از اون خود من هم فعالیت میکردم، هم به حجاب اجباری معترض بودم، هم در اعتراضات حضور داشتم و خب مخالفت داشتم با جمهوری اسلامی. در یکی از احضارهای من که پلیس امنیت اخلاقی من رو احضار کرده بود برای اعتراض به حجاب اجباری، پدرم همراه من به اونجا آمد و خب از من حمایت کرد در مقابل اونها. باعث شد که یک درگیری پیش بیاد، اونجا به پدر من حمله کردن و زدنش و در نهایت براش یک پرونده جدید باز کردن و در اون پرونده هم به 74 ضرب شلاق محکومش کرد که اونجا بود که پدرم تصمیم گرفت به صورت قانونی تا فرصت هست و حکمش قطعی نشده از ایران خارج بشه سال 96.
درسته. من میخوام که هنوز تا صحبت در پدر شما هست این ماجرای ناپدید شدن اخیرشون رو هم توضیح بدید که چندشونش چطور بوده و شنیدم خودتون هم گفتین توضیحاتی داده بودین در مورد اینکه خواسته بودن ببخشید شما برید و دنبال پدرتون؟ یک توضیحات جزئی باز جزئیات بیشتر اگر میشه توضیح بدید.
بله حتما. خب پدرم از سال 96 به صورت قانونی از ایران خارج شد و به ترکیه اومد، ولی خب تو ترکیه اینقدر شرایط براش سخت بود، تنها بود، مریض بود، نتونست تعامل کنه و غیر قانونی مجددا بعد از چند ماه برگشت به ایران. به خاطر حکمایی که داشت 74 ضرب شلاق و 5 سال تبعید به زندان بندرعباس، تصمیم گرفت مخفیانه زندگی کنه. این مدت مخفیانه زندگی کردن هم براش خیلی پرهزینه شد، از این جهت که از عملا از هر امکاناتی که یک شهروند معمولی داره محروم بود. حتی در ایام کرونا پدر من نتونست دسترسی به واکسن داشته باشه، وقتی که داشت مخفیانه زندگی میکرد و خب شرایط خیلی سختی پیشش پیش اومد. وقتی مجددا تصمیم گرفت دوباره از ایران خارج بشه، یعنی در تاریخ 30 آذر 1400 که میشه 22 روز پیش، با من در تماس بود، به من گفتن در شهر ماهو هستم و هر وقت که قرار شد راه بیفتیم من بیاد خبر بدم. ولی از ساعت 12:30 ظهر روز سه‌شنبه 30 آذر تماسش با ما قطع شد، اینترنت داشت چند ساعت جواب نمیداد و بعد از اون کلن از دسترس خارج شد. پیگیری هایی که ما کردیم از طریق قاچاقچی و حالا افراد مطلع، گفتن که دو روز به ما میگفتن سالمه و رسیده به شهر وان باهاتون تماس میگیره، ولی خب هیچ تماسی دریافت نکرده بودیم. روز سوم گفتن که پدرت مرده و در منزل قاچاقچی که نزدیک شهر وانه و اونها جسد رو تحویل پلیس داد. دیگه از اونجا ما شروع کردیم به تحقیق کردن و گشتن. دیگه یه جور شده بود که واقعا باور کرده بودیم که پدرم مرده. وکیل گرفتیم از طریق دوستان و آشنایان تو شهر وان، شروع کردیم به جستجو کردن، ولی هر جا که مراجعه کردیم جوابی نگرفتیم. پلیس امنیت وان رفتیم، رفتن وکیل رفت، پلیس محلی رفت، پلیس مرزبانی و حتی رفت گشت بیمارستان ها، سرخونا، همه جا رو گشتن، ولی هیچ اثری از پدر من نبود. خب به هر حال اگر یک نفر پشته میشه اونجا و میگن جسدش رو تحویل دادن، یه گزارشی نوشته میشه توسط پلیس که فلان شخص در فلان تاریخ در فلان روز اصلا یادم مشهور رو بیه تحویل پلیس داده شده. در حال یه گزارشی باید نوشته میشد. هیچ ردی از پدرم پیدا نکردیم. جواب نهایی که به وکیل دادن این بود که این شخص پاش به خاک ترکیه نرسیده و اگر هم رسیده باشه کشته نشد. برای اینکه هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این ما یه همچین جسدی پیدا کنیم دریافت نکرد. توی همین گیرودار بود که ما احساس کردیم اینا دارن با ما بازی میکنن، چون مدام هی زنگ میزدن ما رو تحریک میکردن، میگفتن برید اون برو بگردید، برید این برو بگردید. و من تماس گرفتم باشون، گفتم که من خودم شخصا اومدم وان و همه جا دنبال پدرم گشتم پیداش نمیکنم. قطع کردن تلفن و گفتم بهتون خبر میدیم. 2 ساعت بعدش زنگ زدم و یه حرف جدیدی زدن و گفتن آدرس یه محلی به اسم اوزار که تقریبا 10 دقیقه با ایران فاصله داره، یه روستاست، آدرس اونجا رو دادم و گفتن مثلا 9:30 شب ترکیه بودن همین الان بیایید به این آدرس، پدرت اینجاست، جسد پدرت اینجاست. اونجا بود که من با وکیل صحبت کردم، گفتم همچین بحثی مطرح شده و وکیل گفت شما بهش اقدام نکنید، خودم به اونجا میرم. مجددا اونجا هم رفتن تحقیق کردن، حتی از مردم محلی اونجا پرسیدن، ولی ما هیچ ردی پیدا نکردیم. شواهد نشون میده طبق آخرین تماس پدرم با ما که تو شهر ماکو بوده و طبق این دروغ‌هایی که گفته شده و این جریان سازی که کردن، پدر من در شهر ماکو عملا روبوده شده توسط جمهوری اسلامی، حالا یا خود قاچاقچی ها تحویلش دادن یا به هر حال روبوده شده توسط جمهوری اسلامی و ما الان 22 روزه که در بیخبری مطلق به سر میبریم و جواب شکایت‌هایی که خانواده من کردن تو ایران اعلام مفقودی کردن، شکایت کردن به جاهای مختلف سر زدن، پلیس امنیت، دادسرای اوین، همه جا رفتن، ولی هیچ جوابی تا الان دریافت نکردیم و عملا منتظریم که خبری از پدرم بشه.
ممنونم از شما. بله واقعا وضعیت دهشتناکی رو دارید طی میکنید. امیدوارم که هرچه سریعتر خبری رو از سلامتی و تندرستی پدرتون بشنویم. آقای ظفرمهر، شما از ایران همراه ما هستید امروز و من در جریان هستم که بسیار در تماس نزدیک با زندانیان سیاسی و خانواده های اونها هستیم، چقدر همراهشون هستید. آقای ظفرمهر، یک حکومتی که به راحتی شهروندانش رو زندانی میکنه، دست به اعدام میزنه، اونها رو در واقع راحت ربایش میکنه، فکر میکنید که و همینطور اصلا بالاترین رتبه اعدام رو هم در جهان داره، فکر میکنید که چطور میشه این راحتی و این سهل بودن دست زدن به این جنایات رو توجیه کرد؟ آقای ظفرمهر،
درود دارم خدمت شما و دیگر هموطنان خوب و عزیزم، هموطنان این که نه ستم می کنند و نه ستم می پذیرند. خدمتتون عرض کنم که حقیقتا صحبت خانم بابایی رو که شنیدم اصلا افکارم به هم ریخت. مگه میتونه یک انسان انسان باشه و بعد مثلا یه همچین اخباری رو بشنوه و بعد تنش نلرزه؟ من حرفم همینه. ببینید، حکومت جمهوری اسلامی انقدر واضحه که ما امروز به اون نقطه رسیدیم که در روسیه اتفاق افتاد، در شوروی سابق. میگن کاغذ سفید، شخصی اومده بود و کاغذ سفید پخش میکرد بین مردم. وقتی پرسیدن که چرا کاغذ سفید، گفت همه چی واضحه. پس در مورد جمهوری اسلامی و رابطه‌ای که با مردم داره، نگاهی که مردم به جمهوری اسلامی دارن، به نظرم خیلی سخن گفته شده، خیلی مثل روز روشنه. اما من اینجا خودم رو مورد خطاب قرار میدم که وقتی من چنین خبری رو میشنوم به عنوان یه ایرانی، چه داخل چه خارج از کشور، دقیقا چه واکنشی باید نشون بدم، چه عکس العملی باید نشون بدم؟ آیا باید سکوت کنم؟ آیا اگر سکوت نمی کنم باید به چه صورت اعتراض خودم رو نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به گوش دیگر هموطنانم برسونم؟ اینجا نقش رسانه ها خیلی اصطلاحا پررنگه. خود شما عزیزانی که در رسانه ایران فردا هستن همیشه کنار ایرانیان بودن، اما متاسفانه ما این رو کم داریم. یعنی ما این موضوع یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید بهش بپردازیم که در این فرایندی که ما مواجه شدیم 43 ساله با یک پدیده به نام جمهوری اسلامی، که من در ارتباط با این پدیده خیلی سخن گفتم، در مبانی فکری، در روش‌ها و راهکارا و در اهداف، کلاً مبتنی بر اون خردورزی، عقلانیت، واقع‌نگری، انسانگرایی، هر آنچه که ارزش‌های اخلاقی است نیست، ولی به هر صورت مردم ما هم امروز اگر این پدیده رو محکوم می‌کنن، اعتراض می‌کنن، در اصطلاحاً خیابان‌ها هستن، اعتراضات پراکنده دارن، آیا اینا واقعاً راه به جایی می‌بره؟ شما من رو دکتر خطاب کردید. من خوشبختانه امکان تحصیل در مقطع دکترا رو نداشتم و از همینجا میخوام بگم نقش روشنفکر، نقش اندیشمند، اون کسی که میگه من جامعه شناسم، اسم پژوهشگر یا اندیشه ورز علوم انسانی رو خودش یدک میکشه، خجالت از این مفهوم نمیکشه انسان اگر صحبت های خانم بابایی رو بشنوه. امروز ما زندانیان زیادی داریم. آقای بختیاری الان در زندانه به واسطه اینکه ایستادگی رو به من هم آموخت. آقای دکتر کمال جعفری یزدی حالا اومدن بیرون، آقای جواد لعل محمدی در زندانن، جناب آقای واحدیان شاهرودی در زندانن، نرگس محمدی عزیز در زندان، علی نوریزاد در زندان، خالد پیرزاده در زندانه. خب من میتونم اینا رو هی مثلا تکرار کنم و بگم که آ اینا تو زندانن و جمهوری اسلامی هم خیلی بده، ولی من نگاهم اینه که اینها مشعل راه چراغ فروزنده آزادی ایران هستن. اینا در داخل ایران به ایستادگی و مقاومت و پایداری مشهورن، به آگاهی مشهورن، به خردورزی، به مهرورزی، به انسان دوستی. آخرین کسی که خبرش رو داشتیم و همه ما دردآور سوختیم بکتاش آبتین عزیز بود که ایستاد و مرد، ایستاد و بر پایداری و مقاومت و انسانگرایی و اخلاق و همه ارزش‌هایی که ما امروز تو جامعهمون اگر هم داریم اونها رو با صدای بلند فریاد نمیزنیم فریاد زد. ببینید بکتاش آبتین نامش رو جاودانه کرد. آیا ما انسان‌ها به همین قد که حتی در مکاتب دینی خودمون که بزرگ شدیم با این مفاهیم به نوعی ما رو گول زدن، عکس مار رو کشیدن به ما گفتن که این ماره، در صورتی که نوشتن مار با عکس مار خیلی فرق میکنه، با این تجربه 43 ساله که هر شاخص انسانی، ارزش اخلاقی، بحث‌های مربوط به توسعه، محیط زیست، ما هیچ دستاوردی رو در جمهوری اسلامی نمیبینیم که داشته باشه جز دشمنی کردن با ملل دیگر، جز اصطلاحاً شعار دادن، و شعارهایی هم که میدن نه تنها هیچ کدومش رو عمل نمیکنن، دقیقاً بر ضدش. یعنی بسیاری از کسانی که امروز در حکومت صاحب منصبن، فرزندانشون اگر اونها میگن مرگ بر آمریکا، فرزندانشون در آمریکا و کانادا و کشورهای دیگه دارن اصلا زندگی میکنن. یه ملغمه بسیار سختی است. من به عنوان یه پژوهشگر مخاطبم روشنفکرانن، مخاطبم دانشگاهیانن، که یا یدک جامعه شناس و روانشناس و اقتصاددان و فیلسوف سیاسی رو برداریم بگیم آقا ما کارگر دانشگاهی هستیم که ابتدای انقلاب به نام انقلاب فرهنگی همه اندیشمندانش رو از ایران اخراج کردن یا خانه نشین کردن و من یک دکترا دارم، دیار دارم، با یه میز، با یه حقوق، و اصلا کاری به انسان ندارم، کاری به ارزش اخلاقی ندارم. راحت فریاد بزنیم، ما هم حداقل فریاد میزنیم. دومین نکته هم بگم، من خیلی صحبت نکنم، من به عنوان یه پژوهشگر هنوز باور دارم شاید اصلا ظفرمل اشتباه میکنه، شاید مردم ایران در این حالی که معترضن به این وضعیت نمیخوان این وضعیت تغییر کنه. من تمام حرف سخنم چه با اندیشمندان چه با مردم ایران که بسیار آگاه‌تر از اندیشمندانی هستند که سکوت کردن، اینجا دیگه بحث ترس نیست، اینجا اصلا بحث ترس نیست، سکوت کردن. ما در مورد بکتاش آبتی دیدیم که نهاد دانشگاه، نهاد خانه سینما، نهادهایی که اینا به اصطلاح برای مردم ما به نوعی الگوان، چگونه برخورد کردن؟ آیا برخوردی رو داشتن که یک شهروند عادی که در جامعه داره زندگی میکنه بهشون نگاه کنه و اونا به احساس کنن که صدای مردم رو دارن میگن، دارن فریاد مردم رو به گوش بقیه میرسونن، یا نه یک نوع بیانهای آبکی که ما نفهمیدیم اصلا طرف آیا مخالف امریه، موافق امریه؟ یه مقدار موازمون شفاف کنیم، ما بچه های همین ایرانیم، ما هیچ گونه برادرکشی با فرزندان ایران حتی کسایی که تو همین ساختار هستن نداریم، اما موازمون شفاف. جمهوری اسلامی انتخاب من نیست، حق انتخاب برای فرزند من محفوظ به عنوان یک کودک، من از بچه خودم حق انتخابش رو نمیگیرم، حق اعتراض ازش نمیگیرم وقتی به پدرش داره اعتراض میکنه. حالا من وقتی میام از حق انتخاب و اعتراض صحبت میکنم، میگم مثلا یک ملتی موقعی انسان و انسانیت در او شکوفا میشه و میتونه مقام بالای انسانیت رو پاس بداره که اعتراض کنه، که حق انتخابش رو فریاد بزنه. خب اینا کجاست تو مفاهیم جامعه شناسی امروزی که ما در جمهوری اسلامی هستیم؟ ما کجا بریم خبر بگیریم؟ چرا آقای بابایی باید به واسطه این که تحصیلاتشون دامپزشکی بوده ولی ایستاده و پایمردی کرده و امروز الان من صحبت‌ها رو شنیدم باور کنید اصلا افکارم به هم ریخت و طبیعی است، من انسانم، من گوشت و پوست و استخونم. یا برای ما یه آرمان شهر میسازن انسان‌هایی که در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود، یا یک نگاه کاملا چجوری بگم، هر آنچه که وضعیت نامطلوب رو توجیه میکنیم، تن دادن و کنار اومدن با دزد و شریک قافله شده. عذر میخوام، ببخشید، من خیلی عصبانی بودم.
خواهش میکنم، به قول شما طبیعی است این به نوعی بازخورد ها. ممنونم از شما آقای میلانی. شما هم تجربه مشابهی رو، همون تجربه که خانم بابایی دارند رو داشته اید در زندگی خودتون و یکی از افرادی که ربوده شده به دست جمهوری اسلامی پدر شما بوده، مربوط میشه به سالهای بسیار قبل. پدر شما چطور ربوده شد؟ کی ربوده شد؟ و چه سرنوشتی نهایتا از در واقع چه اطلاعی از سرنوشتشون دارید شما نهایتا؟
با عرض درود از شما خانم مرادی و آقای ظفرمهر و شیمای گرامی، پدر من در 30 مرداد 1359 به همراه 10 تن از همکارانش به اصطلاح مسئولان جامعه باهایی ربوده شد در تهران، دستگیر شدن در واقع توسط عده پاسدار و بعد از اون هیچ خبر موثقی از سرنوشت ایشون و افرادی که به همراه ایشون دستگیر شدن در دست نیست. فرض ما بر اینه که این افراد اعدام شدن، چون که اون گروه بعدی از مسئولان جامعه باهایی که جایگزین این افراد شدن، یک سال بعد در دی 1360 تیرباران شدن و به همین دلیل فرض ما این هست که پدر من و بقیه هم به همین ترتیب اعدام شدن. حالا این البته فرض هست، هیچ وقت واقعیتش بر ما آشکار نشده، ولی خب این احتمال که این افراد هنوز زنده باشن صفر. در
هیچ اطلاعی از این که مثلا حالا یه سنگ قبری بخوان نشون بدن یا چیزی، اون رو هم حتی در اختیار شما
قرار ندادن؟ اصلا حکومت هیچ مسئولیتی در قبال بازداشت این افراد قبول نکرد، هیچ اطلاعی نداره، هیچ وقت گفتن ما اطلاعی نداریم از این افراد، چون که اعضای خانواده ما و دیگر افراد با مقامات حکومتی ملاقات کردن در همون زمان، ولی مسئولان جمهوری اسلامی هیچ کدوم گفتن که هیچگونه ابراز اطلاعی نکردن از سرنوشت این افراد.
خیلی عجیبه آقای میلانی، آخه چطور ممکنه؟ یعنی اصلا نمیشه وقتی که پدر من یا عزیزان من رو گرفتند خبری ازش ندارم، این نهاد گرفته، من میام نزد شما و شما باید من پاسخگو باشید، چطور اینقدر راحت بدون اینکه پاسخ بدن ما اطلاعی نداریم؟ خب از مریخ نیامده بود که به مریخ برگردد. این چه نوع چگونه است واقعا پذیرش این بی اطلاعی و پذیرش این بی تفاوتی این نهادها؟
این جمهوری اسلامیه، از اولش همینطوری بوده. اون گروه بعدی از شهرده باهایی هم که اعدام کردن اولش نمیخواستن بگن، ولی تصادفی داستان فاش شد، بعد قبول مسئولیت کردن. بعد خب اینو شما بیاید تا سال 78 راجع به آقای زینالی هم همین اتفاق افتاده که ایشونو بردن دستگیر کردن، بعدم هیچ مسئولیت قبول نکردن و سرنوشتشون معلوم نیست که چی شده. این که حالا جمهوری اسلامی چرا در یک مواردی اعلام میکنه، در یک مواردی یه مسئولیت قبول میکنه، در یک مواردی مسئولیت قبول نمیکنه رو ما نمیدونیم در واقع، برای اینکه ما توی ذهن دیکتاتور نیستیم. چند پیش آقای جواد سلیمانی در یک مصاحبه با بی بی سی بود که همسرشون در سرنگونی هواپیما کشته شدن، ایشون میگفتش که از ما نپرسید که چرا جمهوری اسلامی این هواپیما رو ساقط کرده، اینو در واقع انگیزه شما نمیتونیم بدیم، چون ما توی ذهن دیکتاتور نیستیم، ما توی ذهن جمهوری اسلامی نیستیم. اونا که باید پاسخ بدن که چرا این کار کردن و به چه دلیل حالا اطلاع میدن، در واقع اطلاع نمیدن، دروغ میگن. این چیزی نیستش که، چون ما اصلا ما آدم های عادی هستیم، اونا آدم های غیر عادی هستن که همچین کاری میکنن و ما تو ذهن اونا نیستیم.
مشخصا همینطور هست و عجیب هست که میشود به دور از هر گونه شرافت و انسانیت حاکمیتی رو داشت. ممنونم از شما خانم بابایی. آقای میلانی هم اشاره کردن، ما به کراس دیدیم ناپدید شدن افراد رو که خب برای عزیزانشون اصلا یک امر غیر قابل درکیست و پذیرشش، به خصوص این که در انتها هم هیچ گونه دیگه یک نقطه‌ای نمیگذارن بر روی انتظار فرد. خود خانم اکرم نقابی مادر سعید زینالی، ایشون از پسرش از سال 78 تا کنون خبر نداره، پسری که متولد 55 بوده و جوانی بوده در اعتراضات کوی دانشگاه فعالیت میکرده و هیچ خبری بهش ندادن، حتی جنازه‌ای به این مادر تحویل ندادن. میدونم که این شرایط بسیار سخته، ولی واقعا برای اینکه بیشتر هموطنان ما، بینندگان ما حس بکنند این شرایطی که شما دارید این لحظه ها طی میکنید رو، اگر از لحاظ روحی در واقع تغییراتی دارید یا وضعیت خیلی ناخوشایندی دارید، اون رو به ما بگید، واقعا راجبش صحبت بکنید، نیاز هست که بدونید.
بله حتما. اتفاقا من هم خواستم یادی کنم اینجا از سعید زینالی و خانوادش که هم آقای میلانی ازشون یاد کردم، هم شما گفتید به درستی. من میخوام یکم بیشتر بگم، چون خیلی وقتا با خانم نقابی صحبت میکردیم، از دردهایی که تو اون روزه کشیدن صحبت میکردن. فکر کنید پسرت 23-24 ساله میاد توی خونن، میان توی خونت ورش میدارن جلوی چشمت، میبرنش، یعنی قشنگ جلوی چشم خودت این اتفاق میفته و 22 سال تمام بهت نمیگن که با این بچه ما چی کار کردیم. تو میدونی که اونا گرفتنش، ولی هیچ جوابی به تو نمیدن. حالا فقط به اینجا ختم نمیشه، اون عذابی که خانواده میکشه به اینجا ختم نمیشه. نهادهای امنیتی بازی میکنن با خانواده ها، با همین خانم نقابی بارها بازی کردن، مثلا آدمای مختلف تماس میگرفتن، میگفتن که ما میدونیم پسرت کجاست، یا یعنی اینکه ما میخوایم پسرش رو ببریم فلان دادگاه، از فلان خیابون ردش میکنیم، تو ساعت 8 صبح فلان روز بلند شو بیا اونجا، ما با ماشین که داریم رد میشیم پسرت رو ببینیم. و این زن روزها توی بارون و تو سرما و تو گرما میرفت و وایمیستاد سر یه چهارراهی به امید اینکه یک لحظه بچه‌ش رو ببینه. یعنی انقدر اینا هنوزم که هنوزه دارن بازی میکنن با خانواده سعید زینالی. هر چند وقتی بار یه داستانی درست میکنن، یه بار میگن نمیدونم خانواده‌اش رو احضار میکنن، میگن که نمیدونم مجاهدا اینو بردن سر بنیس، یعنی هر بار یه چیزی میگن و دست از این بازیاشون بر نداشتن. از لحاظ مالی کلی از این خانواده پول گرفتن افراد مختلف به خاطر اینکه بگم بچه‌شون کجاست. از لحاظ معنوی که آسیبی که زدم که اصلا نمیشه با بازگو کرد. و از طرف دیگه هم نقابی وقتی خودش شروع کرد به اطلاع رسانی کردن، صحبت کردن راجع به سعید، خودش بازداشت شد. وقتی برای بازداشتش رفته بودن، دخترش الناس خیلی بیقراری میکرد که مامانم کجا میبرید. خب به خانواده یه بار دیده بودن که پسرشون جلوی چشمشون بازداشت میشه و بعد از 22 سال بعد از سال هیچ خبری ازشون نیست. الناس وقتی بیقراری میکنه، 24-5 سالش هم بوده اون موقع، الناس رو هم بازداشت میکنن. 25 روز این دختر تو انفرادی بود. یعنی یک جوری همه جانبه به این خانواده فشار آوردن که حتی صداشون بلند نشه بگن با بچه ما چی کار کرده. الان هم دقیقا همین بازی ها رو میکنن. مثلا سر همین قضیه که رجوع پدرم اتفاق افتاده، یک کاری کردن با من که من به معنی واقعی کلمه نشستم عزاداری کردم برای پدرم. من حتی نمیتونستم با مادرم یا با خواهرم صحبت کنم، این قضیه رو بهشون بگم. مثلا نمیتونستم چی باید بگم بهشون که بابا اینجوری شده، میگن که مرده، میگن اینجوریه. و مدام این افرادی که میگم خودشون قاچاقچی معرفی میکردن تماس میگرفتن و همین که مثلا من یه ذره من فکرم آزاد بشه که نمیش میچیدم کنار هم دیگه، خب قضیه ها رو حرفا رو این اتفاقایی که افتاده، آخرین تماس یا بعد شدن ارتباطش، هم که میمدم یه ذره آروم بشم و فکر کنم به اینکه نه این اتفاق نه فرین آدم جلو میگن، دوباره هی تماس میگرفتن تماس میگرفتن. یعنی یه جوری شده بود که ما خودمون هم زنگ نمیزدیم، اونا به ما زنگ میزدن که قشنگ اعصاب و روان ما بازی کنن. و یه کاری میکنم، میگن به مرگ میگیرن که آدم به تب راضی بشه. وقتی من مثلا بخوام با این مواجه کنم که پدرت مرده و من براش عزاداری بکنم، الان کاری میکنن که مثلا من بگم که خب امیدوارم که پدرم رو گرفته باشن حداقل. و این چقدر سخته که آدم رو به اینجا برسونه. ولی با این حال ما هممون، پدر من سعید زینالی که ازش یاد کردیم، همه بچه‌هایی که این سالو کشته شدن یا زندانی شدن، یه مسئولیت شهروندی دارن و با آگاهی به این که چه چیزی در انتظارشونه این کار رو کردن، این اعتراضا رو کردن، و ما هم باید به خواستشون احترام بذاریم. من خودم تو این شرایط بودم، بارها زندانی شدم، با آگاهی به این که چه اتفاق در انتظارم این کار رو کردن. و اصل قضیه اینه که جمهوری اسلامی واقعا میخواد که همه ماها، همه مردم ایران، همه مردم معترض رو خموده و ناراحت ببینه با کشتن، با زندانی کردن. ولی ما بزرگترین انتقامی که میتونیم از جمهوری اسلامی بگیریم اینه که زندگی بکنیم و در کنار اون اعتراض هم بکنیم.
ممنونم از شما. درسته، واقعا به یک مرحله یادم میرسه، مخصوصا تو این موردی که در مورد پدر شما هست، که امیدواریم رو بوده باشند ایشون رو، که حداقل زنده باشه و بتونیم خبری از ایشون بگیریم. واقعا الان در این مرحله هستیم، ولی خب به قولی که شما گفتید ادامه میدیم و قوی هم ادامه میدیم. جناب ظفرمهر، شما در صحبت هاتون اشاره کردید به نقش رسانه ها و در واقع بازتاب وضعیت حالا ناپدید شدگان، زندانیان سیاسی و اینها. یه مقدار بیشتر راجع به این نکته صحبت بکنیم. فکر میکنید آیا کوتاهی در این مورد صورت میگیره؟ حالا ما تا جایی که میتونیم و میبینیم، به هر حال خبرها رو از طریق رسانه های خارج از کشور میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، یا اینکه سایت ها و به هر حال صفحات مجازی. اما در مورد رسانه های مثل تلویزیون ها مثلا، اینها با بازتاب بیشتری دارن. آیا آنچه که مد نظر شما و مطلوب شما و فعالین سیاسی ببینید در داخل ایران هست، اون مطلوب شما برآورده میشه از طریق رسانه های خارج از کشور؟
خدمتتون عرض کنم، من تو چند تا نکته باید اینا رو دستبندی کنم بتونم صحبتم رو بکنم. یه کلمه ای تو صحبت های خانم بابایی بود، من میخوام به واسطه اینکه در گفتگوییم از اون استفاده، خمودگی. اگر جمهوری اسلامی بخواد ما رو به خمودگی ببره، و من که میدونم به صورت آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، حقوق بشر، انسانگرایی، اخلاق در طول تاریخ بشر در برابر انسانهایی که زور میگوین، منطقشون منطق زوره. یعنی حتی اگر واژه‌های ایران به کار گرفتن اومدن رو کار، مثل هیتلر و بعد دیوارکی، دیدیم جنگ جهانی دوم، اون واژه‌ها رو من هنوز کنوزه برایش ارزش قائلم. همیشه هم گفتم آقا ما برعکس، البته بدون اینکه بخوام وارد کلمه دقیق مفهوم انقلاب بشم، خود میشه در این مورد صحبت کرد، یه واژه انفعاله، من با اون واژه خیلی کار ندارم، اما تمام اون چیزی که به ما وعده داده شد، من 2 سالم بوده، اون ارزش ها هست و اون ارزش ها میخوام صحبت کنم. حالا ما وقتی بحث از خمودگی میکنیم، رسانه اگه قرار باشه بیفته اون مثلثی که یکی از روانشناسان بزرگ به نام کارپمن مطرح کرد، که اگه قرار باشه من انسان در ارتباطم با هر امر دیگری، انسان دیگری، سازمانی، بیفتم در قالب قربانی و دیگری رو زجردهنده قرار بدم، و بگم یه منجی بیادن و نجات بده، هرگز انسان شکوفا نمیشه. تحقق اراده انسانی رو به معنی یک امر وجودی نخواهیم دید. حالا اگر رسانه بیفته تو این مثلث و موقعی که عزیزان ما میمیرند فقط بیان برای ما روزه بخونن، این اصلا منظور نظر من به عنوان توریسیان نظریه کارآمدی نیست. بسیاری از عزیزان ما، شما مثال میزنم، من استاد خودم رو میگم، آقای نوریزاد، ببینید ایشون موقعی که در زندانه تحقق یک اراده، یک انسان کاملا خردمند، بسیار مهربان، بسیار شبیکی با، اصلا هیجانی نیست، بسیار درست. وقتی میاد بیرون، میاد و میره توی کشورش میچرخه، میاد سر میزنه به همه انسانها، نه از منظر ترحم، از این منظر که بگه ببینید راه درست چیه. شلر فرهادی عزیز یکی از عزیزانی بود که شبیه به داستانهایی است که در مورد سعید زینالی گفتیم. این دختر سال 90 وقتی که اعتراضی کرد و بعدن اصطلاحا دستگیر شد، برگشت و در انتخاب یک اصطلاحا انتخاب دست زد، چقدر زجر دید. ما عزیزانی رو داریم در ایران که میان دقیق روش های درست مبارزه که مبتنی بر تحقق اراده ملی است، نه نسخه پیچیدن برای مردم، نه روزه خوندن، نه مردم رو کشوندن به هیجان. ما یک متدها و روش های علم امروز رو حتی در مبارزه مد نظر میگیریم و بر اساس اون میخوایم از این وضعیت گذار کنیم، یا یک گروهی محفلی تشکیل میدن، گروه های مشکلی تشکیل میدن، یه رسانه میزنن و برای خودشون. یعنی من ظفرمر باید سرمو خم کنم تا زانو تا من رو بطلبد تا با من یه گفتگو کنه، تازه اگر من بپذیرم با اون گفتگو کنم. در صورتی که اگر یه سانهی مردمی باشه، از جنس مردم باشه، به دنبال این عزیزان میدود و میخواد که با اونها گفتگو کنه و اونها رو به مردم شناسایی کنه. ببینید چند تا نکته شد. یکی این که ما متد و روش رسانه، یعنی یک رسانه کارآمد در مبارزه در قرن 21 علیه نظام‌های فاشیستی، توتالیتر، استبدادی، اینها رو باید بدونیم. نمیشه که من هم همون اصطلاحا تصویری رو به مردم ایران بگم که جمهوری اسلامی میگه. واقعا بو، تصویر، ویژن، چه نکته ای رو من دارم الان در ارتباط با جمهوری اسلامی با هموطنانم در میان بگذارم که هموطنان من به حرفای من اعتماد کنن که بله این سخن از جنس دیگری است، نگرش دیگری است، جهانبینی دیگری است، گفتمان دیگری رو داره پی میگیره که مبتنی بر همه اون ارزشایی که از همون گرفتن ها. یعنی امروز شما اگر از اعتدال بگی، از میانه روی بگی، از مدارا بگی، از حق طلبی بگی، از اخلاق بگی، همه این واژه ها مصادره شد. حتی از توسعه بگی، میرن حزب میزنن میرن توسعه و اعتدال. ببینید همه چی رو مصادره میکنن. اینجاست که من متد و روشم توی رسانه‌ام باید درست باشه. رسانه‌ای که من میبینم جدای از این که افرادی که اونجا دارن کار میکنن، تحلیلگران، بسیار کارشون درسته، من خیلی ازشون دوست دارم، اما نگاه بعضی وقتا میکنیم میبینیم رسانه تایتش داره مردم رو ناامید میکنه، مایوس میکنه. ببینید کاری که میکنه فوقش اگه خیلی درست باشه، منی که در داخل ایران با پوست و گوشت و استخون زیر فقر و فلاکت، نگاه نکن به پیرهن زرکشم همچون شم، به قول حافظ که سوسهاست نهانی درون پیرهنم، به جای این که این تحقق اراده رو، این که یک انسانی پایدار استقامت داره، میاد و دست میذاره رو نقاطی که بیشتر جمهوری اسلامی رو برای ما لولو کنه. اون که معلومه، به قول آقای میلانی گفت دیگه، جمهوری اسلامی است دیگه، من چی بگم؟ یعنی الان هر چی من در مورد جمهوری اسلامی بگم و همه میدونن. ما باید ببینیم دقیقاً متد و روش هایمون برای اون چیزی که میخوایم اصطلاحاً بهش برسیم چیه. گفتن از درد من که زیر فقر و فلاکتم، من ایرانی، آیا در درمانه؟ آیا گفتن از درد درد رو بیشتر نمیکنه؟ بگن واقعا، بیان بگن، روانشناس اجتماعی بیاد بگه یک رسانه چرا همش از درد مردم ایران میگن، چرا هر وقت ما ضعیف میشیم میان و ضعف ما میگن و به رخ دیگران میکشن. این یه نکته. نکته دوم، رسانه هایی است که به هر صورت اینها با کشورهای غربی، وقتی کشورهای غربی که اعلامیه حقوق بشر رو به ما گفتن، اما خودشون شده براشون دکون، شده نهاد، شده فانتزی، و کشورهایی که در اصطلاحا اروپا هستن، در آمریکا هستن، نیومدن واقعا پشت اون اعلامیه حقوق بشر بایستن. در سال 57 اومدن اصطلاحا از این موضوع سوء استفاده کردن، اما امروز که واقعا انسان در ایران داره لگدمال میشه، به جای اینکه بیان واقعا رو این موضوع، رو این مفهوم، رو این پارادایم، رو این گفتمان، رو این دیسکورس بایستن، با استحکام و قدرت بیان تمام موضوعات رو ببرن رو بحث حقوق بشری تو ایران. الان چرا نرگس محمدی که داره از شکنجه سفید داره میگه باید دوباره شکنجه بشه؟ حالا اینا رو که گفتیم، اگه رسانه‌ای تونست رویکرد مطالبه گرایی و مطالبه محوری مبتنی بر عدم هیجان، دقت کنید، مبتنی بر خردورزی رو در مردم ایران زنده کنه، برنامه‌هاش در این راستا بود، من میگم این از دل مردمه، این با مردمه. حالا میخواد این رسانه چه میدونم وی او ای باشه، بی بی سی باشه، چرا اینا رو نام میبرم؟ چون مال کشورهایی هستن که اصطلاحاً مخصوص اون کشور هست، چه رسانه‌هایی که اصطلاحاً ایرانیان اصطلاحاً اونها رو دارن اداره میکنن. خیلی شاخک‌های ما الان تیز شده. من انسان قرن 21 ام، من 2 سالم بوده انقلاب شده، حواسم هست که رسانه‌ای که داره صحبت میکنه تهش اون گزاره‌ای که من، اون ویژنی که، اون تصویری که از صحبت‌های دوستان میگیرم چیه؟ آی مردم، حق طلب باشین، حق انتخاب دارید، حق اعتراض دارید، سکوت نکنید، حراس رو در مردم کم کنه، یا نه ببخشید در چارچوب اون قربانی ما رو قرار بده و تهش دنبال این باشه که یکی رو برای ما منجی باشه. ما منجیمون خودمونیم، خود مردم ایران، درون ایران، و نگاهمون هم کاملا درون ایرانه. شما که الان اینجا هستید ایران درون ایرانید، منم درون ایرانم، هممون درون ایرانیم. متدامون اگه یکی باشه. اما اگه کسی ما خواد ما رو بندازه تو شرقه قربانی، زجرنده و منجی دنبال نجات دهنده باشیم، خیلی راحت به شما بگم این راه به ترکستان است و ما هرگز با این گونه رسانه‌ها و کسایی که دارن ما رو ضعیف جلوه میدن و نمیخوان مثلا بکداش آپتین رو پهلوانیش، رو سخنانش صحبت کنن. ببینید یک کتاب از بکداش آپتین هست، همون روز که خالد پیرزاده چشماش رو دوخت، اونم هست، من با مژگانم چشمانم رو دوختم، برای من خیلی جالب بود. خیلی از کسانی که تو همین رسانه ها بودن و وقتی میخواستن خبر خالد پیرزاده رو بگن، میگفتن نه ما قبول نداریم این کارها رو. خب جمهوری اسلامی شخص رو به جایی رسونده که تونست، مجبور شده چشمش رو بدوزه. من نمیگم اون کار درسته ها، ولی بازتاب خبرش اگر همون لحظه نباشه، بذاریم 5 روز بعد، خب چه دردی میخوره؟ رنج اون انسان به حدی ازدیاد پیدا میکنه که دیگه من نمیتونم از کاهش رنجش پام صحبت کنم. ببخشید، عذر میخوام.
سپاسگزارم از شما. من البته از شما یک سوالی داشتم که پاسخش رو دادید و سوال این بود که خب اگر از این خط مشی رسانه ها ناراضی هستید، چه خط مشی رو توصیه میکنید که خب بیشتر مد نظرتون تقویت جرأت و جسارت و امید به خودشون هست که در واقع در ایرانیان اون رو تزریق بکنن؟ سپاسگزارم از شما جناب میلانی. من
خدمتتون عذر میخوام. من تقویت خردورزی و شجاعت، اینا با هم انا، یعنی شجاعت هیجانی رو ما نمیخوایم. یعنی میخوام بگم این موضوع خیلی عمیقه، من این رو توی گفتمان کارآمدی، نظری کارآمدی کامل باز کردم که یک انسان کارآمد میتونه شجاع باشه، بیسته آینده رفتارهایی که همین الان حرفایی که من میزنم رو هم بدونه، ولی بدونه کجا دارد میرود، برای چی، برای ارزش انسان. ما اگر انسان رو از میان برداریم، رسانه، مبارزه، جمهوری اسلامی، آمریکا، اینا همه بی‌معناست. همه ما در قرن 21 به عنوان انسان‌هایی که عنوان به ارزش داریم، پاسداشت مقام بالای انسانیت رو پی گرفتیم، این موضوع برای ما خیلی مهمه.
متشکرم از شما جناب میلانی. من دلم می‌خواد اتفاقا شما هم راجع به این موضوع اگر که نظری دارید صحبت بکنید. به هر حال مسئله رسانه‌ها، رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور، میشه گفت تنها مدخلی است که میتوان از طریق اون صدای واقعی مردم ایران رو هم شنید، همین که به نوعی جهانی کرد. نظر شما در مورد کیفیت فعالیت‌های رسانه‌های خارج از کشور چیه؟ فکر می‌کنید که تو چه حوزه‌ای و با چه خطی مشی اگر که کار بکنن میتونن موفق تر باشن و در راستای اون هدفی باشن که مثلا آقای ظفرمهر بهش اشاره میکنه؟
خیلی ممنون از سوالتون. من یه مثال بزنم. یک مدت قبل یک فردی در مشهد که ما اسمش هم دقیق نمیدونیم، به جرم خوردن مشروبات الکلی اعدام شد. این خبر خوب منتشر شد، یه موقع تو فضای مجازی بازتابی داشت، بعد هم رفت بین همه خبرهای دیگه. نوع برخورد رسانه فارسی با این خبر به نظر من نشون دهنده اینه که مشکل ما کجاست. ببینید این یه خبر عادی نیست که یک فردی رو به خاطر مشروب خوردن یه جای دونه اعدام بکنن. وقتی همچین خبری میاد، این باید به اصطلاح breaking news باشه، خبر فوری باید باشه به عزیز من، و میتونه اصلا یک روز دو روز برنامه شبکه‌های خبری مختص بشه به این خبر. آقا یک انسانی رو به خاطر همچین چیزی توی کشور اعدام کردن، ما اسمشو نمی‌دونیم، بیاید بگید اسم آدم چی بوده، چه بر سرش گذشته که همچین جایی رسیده. نه اینکه حالا مثلا بی بی سی فارسی میاد یک تیتر میزنه اون زیر که یه نفر اعدام شد رفت، میدونیم خبر زیر نویس اون زیر یا ته اخبار حالا این هم اعلام میکنن قاطی خبرهای دیگه. این نوع برخورد با این اخبار هست که باید مداوما تلاش بشه که اینجور رفتارها عادی نشه برای ما. اینکه انسان ها شلاق میزنن در جمهوری اسلامی، خب همه ما بزرگ شدیم تو ایران میدونستیم که حالا یکی ممکنه تو مهمونی بگیرن شلاق بزنن به خاطر مشروب و فلان، ولی این چیز عادی نیست. وقتی همچه اتفاقی میفته از دید من رسانه فارسی زبان باید این مسئله رو بهش جوری بپردازه که انگار همین اتفاق مثلا توی نروژ افتاده. چه فرق است بین مردم ایران و مردم نروژ مثلا؟ ببینید الان همین امروز که داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم توی پارلمان بریتانیا نخست وزیر بریتانیا داره معذرت خواهی کرده چون که یه مهمونی گرفته بوده در اوایل کووید و قوانین مربوط به کووید رو نقض کرده، رفته اونجا مهمونی با هم 20 نفر بودن خوش می‌گذروندن. و این مسئله الان خبر روز جهانیه، دارن بهش می‌پردازن حالا که حال مهم هم هست، ولی ببینید اونا استانداردشون چیه، ما استانداردمون چیه. ما باید رسانه ما باید به همچین مسائلی یه جور متفاوت بپردازن و به اصطلاح به عنوان خبر فوری باش با کار بکنن. حالا این یه مثال بود، خیلی مثالای دیگه هم هست. این وضعیتی که برای خانم بابایی پیش اومده و پدرشون، خب این هم یه مسئله فوری هستی انسانی و جمهوری اسلامی از شواهد برمیاد که رو بوده، خب این باید یک خبر فوری باشه. یه انسان دیگه یهو جسدش توی دریاچه پیدا میشه بعد از داستان آبان، این خبر فوریه. هزاران نفر الان تو ایران به خاطر مسائل مالی تو زندانن که اصلا از بیخ زندانی شدنشون مغایر نقض حقوق بشر، این باید خبر فوری بشه. دو نفر به خاطر به عنوان سلطان سکه و فلان اینا چیز اقتصادی اعدام میشن که اصلا این همچین جرائمی اصلا در قوانین بین المللی موضوع اعدام براش غیر قانونی محسوب شده.
جناب میلانی این سوال دارم از شما، این که آیا فکر نمی کنید این سیستم حالا خبررسانی یا خبرنگاری و این شکل ارائه خبر به قول شما فقط یک تیتر زده میشه یا اینها یک جور انگار یک رخبتی که به قولی عادت شده باشه، این سبک از خبررسانی، این سبک از به هر حال اطلاع رسانی درباره وقایعی که یک خانواده یا یک جامعه رو شدیداً تحت تاثیر قرار میده و خب من مخاطب نگاه میکنم میگم خب حالا اینم مثلا کشته شد، خب اینم مثلا زندانی شد و این نهایتش رو توجه من باشه به عنوان یک مخاطب و این یک عادی سازی به وجود میاره و خب شاید یک چرخه‌ای داره تولید میشه نهایتاً و خیلی ناخودآگاه، یعنی مشخصاً رسانه‌های خارج فارس زبان خارج از کشور سعی میکنن که اتفاقاً در جهت به هر حال خبررسانی و آزادی خبر فعالیت بکنن، ولی ناخودآگاه انگار داره این چرخه عادت به وجود میاد در زندگی سیاسی و مدنی ما ایرانیان.
ببینید خب درسته، رسانم من متوجهم، رسانم در یک وضعیت هست که اگه دائم هی خبر بد بده بینندگاش ممکن از دست بده، چون مردم توی ایران به هر حال دارن زندگی میکنن، یه عده فیلم و سریال دوست دارن، خبر تفریحی دوست دارن، زندگی به هر حال در جریان هست. اینطوری نیست که همه مردم در هر لحظه فکرش این باشه کی اعدام شده کی زندانی شده. در حال رسانه ها باید یک تعادلی رو ایجاد کنن بین این مسئله و اینکه حالا برنامه‌شون یک نواخت نباشه، اینو من متوجه هستم. با این حال فکر میکنم یه مقدار بعد این به اصطلاح تغییر پارادایم بدن و پوشش اخبار یه جایی مثل ایران رو مثل پوشش اخبار کشورهای غربی اونجوری تلقی نکنن که حالا تو ایران یه اتفاقی میفته ما راجعش صحبت بکنیم مثل اینکه مثلا یه روز عادیه توی یک کشوری در جهان آزاد. ایران جزء جهان آزاد نیست، وضعیتش عادی نیست، اینکه این هم از زندانی سیاسی داشته باشیم، این که الان خانم زارا محمدی توی کردستان به خاطر آموزش زبان کردی ایشونو گرفتن 5 سال زندانیش کردن، خب این چیز عادی نیست، این یه چیزیه که سزاوار اینه که به اصطلاح خبر فوری براش به نظر من زده بشه و بهش یه جوری پرداخته بشه که در واقع رسانه اینو به مخاطبش نشون بده که ما این مسئله به یک مسئله عادی تلقی نمی کنیم، هرچند که خیلی زیاد اتفاق بیفته در ایران.
متشکرم از شما. وقت برنامه ما تقریبا رو به پایان هست. خانم بابایی، من البته اگر وقت بکنیم از آقای ظفرمهر هم آخرین سوالم رو خواهم داشت. اگر که کوتاه بفرمایید که الان اگر بخواید صحبتی بکنید با کسانی که از پدر شما خبر دارن و میدانند او کجاست، چی بهشون میگید و چه مطالبه ای دارید و برای سایر زندانیان چه آرزویی دارید؟
باید بگم که نمیدونم اگر اونا گوش شنوایی داشتن و اگر میدونستن که چه رنجی رو به ما تحمیل کردن، مسلما تا الان یک خبری از پدرم به ما میدادن. من با اونا هیچ حرفی ندارم، فقط آرزو میکنم که همه زندانیان سیاسی هر چه سریعتر آزاد بشن و این فقط در یک حالتی وقوع پیدا میکنه، اونم اینه که جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. امیدوارم یه روزی بیاد که جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، یک دادگاه عادلانه برگزار بشه و تمام کسانی که قربانی جمهوری اسلامی بودن و به نحوی ازش آسیب دیدن بتونن در اون دادگاه حق خواهی بکنن و به آزادی برسن.
ممنونم از شما، ما هم به همین امید هستیم. آقای ظفرمه، سوال پایانی است از شما، در واقع سوال نیست، من میخوام وقت در اختیار شما قرار بدم که اگر با مردم ایران صحبت دارید و در واقع از اونها مطالبه ای دارید، کسانی که دور شما هستند در ایران هستند، صحبت های شما رو بشنوند. شاید امروز ما در زمانی هستیم، در بزنگاه تاریخی هستیم که قرار باشه شاید متفاوت از یک زندگی عادی رفتار بکنیم. صحبت های شما رو به عنوان یک فعال سیاسی در داخل ایران میشنوند.
زنده باشید. اول از همه اصلا من در مقامی نیستم که بخوام در مقام تعلیم و تربیت و ارشاد و اینها باشم به هموطنانی که حتما از من فریخته‌تر، مخصوصا اون بخشی که دارن زندگیشون رو میکنن، بازاریان، کار میکنن، اصناف گوناگون. اما من به عنوان پژوهشگر، یک کسی که 4 تا کتاب خوندم، حقیقتا فکر میکنم هر آنچه میخواهیم بطلبیم در خودمون بطلبیم. ما اگر قرار باشه ملتی توانمند باشیم، اگر قرار این پیچ تند تاریخی رو اصطلاحاً رد کنیم، با تمام اختلاف سلایقی که در ایران هست، با چند تا مفهومی که به هر صورت امروز ناگزیریم، حتی میتونه به عمر من انقدر نده، ولی من میگم ما تا یک قانون اساسی مبتنی بر مبانی حقوق بشر، مبتنی بر آخرین دستاوردهای خرد و تجربه بشر، یعنی ساینس، اون چیزی که اصطلاحاً ما میگیم سکولاریسم، دقیق ترش اینه، یعنی هر کسی سر جای خودش قرار بگیره یک کشور و یک ساختار کاملا دموکراتیک نداشته باشیم، که من یک سامانه سیاسی کارآمد میدونم، اگر به این نرسیم ما داریم دور خودمون چرخ میزنیم. حالا برای اینکه به این برسیم، من تنها راهکاری که فکر میکنم اینه که هر کسی هر توانی که داره، هر کاری که انجام میتونه بده در تحقق اراده ملی برای خودش، برای فرزند خودش اگر انجام بده، حتما ما میتونیم فریاد رسای خودمون رو به گوش همدیگه ابتدا برسونیم، یعنی همسایگان من به گوش من برسونن، من به گوش همسانگانم، شهرها به شهرها، و بعد تحقق اراده ملی رو شاهد خواهیم.
سپاسگزارم از شما، از هر سه میهمان برنامه ممنونم. خانم بابایی، آقای میلانی و آقای ظفرمهر، این برنامه رو تقدیم میکنیم به تمامی زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی تک تک اونها. شما رو تا دیدار دیگر به یزدان ایران میسپارم.